أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بين قلوبكم ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشته، یاد و خاطره سردار سرفراز اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 25مین کرسی ترویجی که به همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در راستای همایش فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت سلیمانی برگزار می شود رو آغاز می کنیم. خب عنوان این کرسی نقش انسجام و اتحاد مسلمانان در زمین سازی ظهور با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی است. بدون شک یکی از مهمترین دستورات دینی و یکی از مهمترین سفارش‌های دین اسلام و یکی از مسائلی که همواره در طول تاریخ توجه به اون لازم بوده و امروزه شاید بیشتر هم باشه، دستور و سفارش به وحدت و انسجام و پرهیز از تفرقه و جدایی است. در آموزه‌های دینی وحدت به عنوان عامل پیروزی بخش و تفرقه به عنوان عاملی در جهت سستی و ضعف معرفی شدند. اینکه وحدت و انسجام و اتحاد مسلمانان تا چه میزان در امر ظهور تأثیر داره سوال مهمی است که در این نشست علمی، البته با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی، مورد بحث و نقادی و گفتگو واقع خواهد شد. خب من همین مقدمه کوتاه رو عرض کردم. در ابتدای این نشست علمی در خدمت استاد گرامی و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین الهی نژاد هستیم. آقای دکتر الهی نژاد اخیراً هم به مرتبه استادی ارتقا یافتند که جا داره به ایشون تبریک عرض کنیم. آقای دکتر الهی نژاد صاحب تألیفات فراوان اعم از کتاب و مقاله، به خصوص در زمینه مهدویت و آینده پژوهی هستند که در ابتدای این نشست از ایشون تقاضا میکنیم مباحث خودشون رو زین عنوانی که طرح شد ارائه فرمایند، و در ادامه هم در خدمت ناقدان محترم هستیم که در وقت مقتضی به معرفی ایشون این بزرگواران خواهم پرداخت. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال صحبت‌های استاد الهی نژاد میریم.
لا محمد و آل محمد و عجب نجم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم قد جل ولیك الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. ما هم این ایام را ایام عزای صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت همه دوستداران و پیروان اهل بیت، بالاخص دوستان حضار در این نشست علمی و همچنین دوستانی که در فضای مجازی ما را همراهی می کنند، عرض تسلیت دارم و انشالله از پیروان واقعی حضرات معصومین علیهم السلام باشیم. همچنین از تشکر و قدردانی دارم از حضور دوستان گرامی، اعزه گرام در این نشست، چه دوستانی که در اینجا هستند، چه دوستانی که در فضای مجازی بس را دنبال می کنند. تقدیر و تشکر دارم از دبیر محترم جناب دکتر حاجی زاده عزیز، از ناقدین جناب دکتر مرتضای داوود پور عزیز و انشالله خدمت آقای صمدی هم خواهیم بود انشالله و میان انشالله به جمع ما و به ما میپیوندن انشالله. در خدمت اونم در خدمت دو ناقد عزیز و گرامی هم خواهیم بود. همطور که جناب دکتر حاجی زاده عزیز فرمودن، این نشست ها در راستای همایش ملی شهید سلیمانی است که انشالله در بهمن ماه برگزار خواهد شد و این کرسی ترویجی و نشست کرسی ترویجی در واقع 25مین کرسی است که در این راستا برای برگزار میشه و انشالله توفیق داشته باشیم خدمت دوستان عزیز مطالب را ارائه بدیم. بر اساس عنوانی که برای این نشست طراحی شده، نقش انسجام و اتحاد مسلمانان در زمینه سازی ظهور، با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی. این عنوان در واقع عنوان نشست ماست. در راستای این عنوان ما دو بحث را پی خواهیم گرفت. یک بحث در واقع مباحث تصوری که انشالله اینا دنبال خواهیم کرد. یکی هم بحث مباحث تصدیقی و چارچوب نظری. یعنی ما دو بحث کلی را در اینجا توفیق داشته باشیم خدمت دوستان ارائه میدیم. ابتدا مباحث تصوری و مباحث مفهومی بس و بعد مباحث تصدیق او، مباحث در واقع چارچوبه نظری بصرا به دوستان بزرگوار ارائه خواهیم داد. در راستای مباحث مفهوم شناسی و مباحث تصوری بس، ما اینجا واژگانی که داریم که یه مقدار بایستی پیرامون این واژگان توضیح اجمالی خدمت دوستان و بزرگواران عرض بکنم. اولین واژه در واقع مهم و کلیدی در این بس واژه انسجام و اتحاده. انسجام و اتحاد به معنای در مباحث در کتاب‌های لغوی به معنای هماهنگی و سازگاری مترادفات زیادی داره، تحت عنوان ائتلاف، همگرایی، همبستگی، همسویی، همدلی. همطور که دوستان عزیز مستحضر هستن، در قرآن کریم ما واژه انسجام و اتحاد نداریم، اما واژگان شبیه همین در واقع که از نظر مفهومی داله بر اتحاد و همگرایی باشه اومده. به عنوان مثال در سوره مؤمنون آیه 52 امتون واحده اومده، یا در سوره آل عمران آیه 103 جمیعاً اومده، یا در سوره بقره آیه 208 واژه کافه اومده، و همچنین واژگان دیگه لا در لا تنازعو، لا تفرقو که آیه شریفه قرآن داریم، واقتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو. این آیه است که داله بر معنای اتحاد و همگرایی و در واقع همسویی و همدلی مسلمانان را در واقع بیان میکنه. یا اما در نگاه علوم سیاسی اجتماعی، بحث واژه اتحاد و انسجام از نگاه رویکرد اجتماعی به معنای همسویی عقاید، آرا و کارهاست، در عرف سیاسی به معنای همکاری با همراهی چند حزب و گروه سیاسی برای نیل به هدف واحدی تعریف شده. این از واژه انسجام اتحاد. واژه ظهور، خیلی من تصدیه وقت عیزه گرامی را نخواهم کرد، چون که همه دوستان نشمندن و مطلع به این واژگان هستن. خیلی مختصر، ظهورم که همون ماده زهره به معنای ظاهر و روشن شدنه، به معنای آشکار و عیان شدنه، که در اصطلاح اسلامی هم به معنای ظهور ابرمرد آسمانی حضرت مهدی علیه السلام و اعلان فرارسیدن روز موعود جهانی، این معنای اصطلاحیه. و خود ظهور در واقع با دو رویکرد فرادینی و فرامذهبی، یعنی گستره در واقع ظهور از لحاظ اینکه مردم ظهور را به عنوان یک باور قبول دارن، هم شاید بگیم فرامذهبی بلکه فرادینی است. فرامذهبی یعنی همه گروه های اسلامی ظهور را به عنوان یک باور قبول دارن. فرامذهبی هم یعنی فرادینی هم یعنی همه ادیان، اما از ادیان آسمانی، ادیان توحیدی، ادیان ابراهیمی نظیر دین اسلام، مسیحیت و یهودیت. اما واژه سوم، واژه بازم همچنان در مفهوم شناسی خدمت عزیزان گرامی مطالبی عرض میکنم، بحث زمینه سازی ظهوره. همطور که عزیزان میدونن، ظهور به سان هر حادثه تاریخی و بشری که در این در واقع در بستر تاریخ بشریت رخ میدهد. آقای دکتر صمدی بفرمایید اینجا. واژه زمینه سازی ظهور، خب معلومه هر ظهور در واقع به سان هر حادثه پدیده ها و حوادثی که در تاریخ بشریت رخ میده، نیاز به یک سری در واقع بسترها و تمهیداتی داره. در اینجا ظهورم نیاز به در واقع یه سری تمهیدات و بسترهایی داره که تا زمینه رخدادش فراهم بشه. به این تمهیدات و بسترهایی که زمینه ظهور را فراهم میکنه میگیم زمینه سازی ظهور. اما واژه بعدی که بایستی خدمت دوستان یه توضیح مختصر بدم بحث مکتب شهید سلیمانی است. خود مکتب یک واژه کلیدی در اینجاست که توضیح داده بشه خوب طبیعی میشه مکتب به چه معناست. عزیزان مستحضر هستند ما در مورد شهید سلیمانی سه جستار و سه مقوله را میتونیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یک بحث حیات و زندگی شهید سلیمانی، یعنی یه سری در واقع این مقطع در واقع زندگی و حیات پربار شهید سلیمانی خودش یک مقطع قابل بحث و قابل گفتگویه. در جستار دوم یا مقوله دوم عرض بکنم بحث شهید سلیمانیه که خود سردار سلیمانی مربوط به زمان حیاتشه، زندگیشه، کارها و فعالیتهایی که در اون برهه داشته. یه بار بحث ما رو شهادت در واقع شهید سلیمانیه. اینجا در واقع یه سری کارکردها و در واقع فواید و آثاری را میتونیم از قبل این مقطع و این جستار که به عنوان مقطع و جستار شهید سلیمانی ما نام ببریم میتونیم داشته باشیم. جستار سوم بحث مکتب شهید سلیمانی، یعنی حیات سردار، شهادت سردار، مکتب سردار. سه مرحله رو ما میتونیم در اینجا مورد توجه قرار بدیم. حیات سردار یه سری کارکردهایی در واقع داشته، شهادت سردار یه سری کارکردهایی داشته، مکتب در واقع سردار هم یه سری کارکردهایی داره. خب مکتب معانی مختلفی از مکتب شده، یه مقدار بیشتر رو این موضوع در واقع مباحث در واقع اختلافی و مباحث انظار مختلفی مطرح شده که بد نیست روشن بشه تا در فرایند بس ما با مشکل مواجه نشیم. مکتب به صورت کلی اگر تعریف کنیم، مکتب یعنی یک طرح جامع منسجم که میخواهد با جهانبینی که میدهد و دستورالعمل‌هایی که ارائه می‌دهد بشر را به طرف کمال و سعادت در واقع هدایت می‌کند. در اینجا شهید مطهری تعریفی از در واقع مکتب ارائه داده. شهید مطهری در بیان مکتب اینطور می‌فرمایند که یک تئوری کلی، یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی و روشها، بایدها و نبایدها، خوبها و بدها، هدفها و وسیلهها، نیازها و دردها و درمانها، مسئولیتها و تکالیف مشخص شده باشد و منبع الهام تکالیف و مسئولیتها برای همه افراد بوده باشد. در این تعریف البته شهید مطهری مکتب را به عنوان یک ایدئولوژی معرفی میکنن، میفرمان مکتب و ایدئولوژی. این شاید تعریف خیلی تعریف به واقع نباشه، چون که مکتب یک طرح جامعی است که هم جهانبینی دارد و هم ایدئولوژی. اگر مکتب را در یکی از این اقسام ببریم شاید تعریف جامع و جامعه افراد و مانع اغیار نباشه. جامعه افراد و مانع اغیار زمانی است که ما مکتب را در واقع متشکل از یک جهانبینی و ایدئولوژی بدانیم. اگر بگیم مکتب یعنی ایدئولوژی پس حق مطلب ادا نشده. اگر بگیم مکتب یعنی تنها جهانبینی پس بازم حق مطلب ادا نشده. تعاریف مختلفی برای مکتب شده. پس مکتب به معنای مجموعه جهانبینی و ایدئولوژی که دارای مبانی و اهداف مشخص است که یک نظام ارزشی را برای چگونه زیستن برای انسان فراهم می‌کند. یه تعریف دیگه هم من دیدم که اینجا شده مکتب را به معنای افکار و آرای منسجم و نظاممند که دارای اهداف مشخص است که مسیر رسیدن به سوی کمال را برای انسان مهیا میکنه. یه مقدار اگر بحث را دقیق تر اینجا باز بکنیم، شاید اینطور در واقع مطرح بکنیم بحث را که مکتب با دو رویکرد هستی شناختی و جامعه شناختی میتونیم مکتب را تعریف بکنیم. مکتب در نگاه هستی شناختی یعنی همان جهانبینی و ایدئولوژی، همان تعریفی که از مکتب در واقع ارائه میشه، تعریف جامعه که جامعه افراد و مانع اغیاره. اما مکتب با نگاه و رویکرد جامعه شناسی به عنوان بله یک سبک و یک نوع خاصی از زندگی و روش خاصی در رسیدن به اهداف زندگی است. با نگاه جامعه شناختی اون معنای هستی شناختی که دارای جهان بینی و ایدئولوژی باشد مقصود و منظور در اینجا نیست، بلکه جامعه شناسی تعریفی که از مکتب ارائه میده در واقع همون تعریف در واقع نوع زندگی کردن، یه سبک و روش خاصی داشتن در زندگی. جامعه شناسی اینا یک مکتب تعریف میکنه با رویکرد خودش، با از منظر خود در واقع جامعه شناسی. ما در اینجا اینطور میخوایم در مورد مکتب شهید سلیمانی خدمت اعزه گرام عرض بکنم که مکتب شهید سلیمانی با رویکرد هستی شناختی قابل تعریف نیست. واقعا شهید سلیمانی به عنوان یک دارای یک جهان بینی و ایدئولوژی خاصی که هم عرض مکاتب امامین انقلاب باشه نبود واقعا، بلکه از دل مکاتب امامین انقلاب اومد بیرون. نمیتونیم بگیم که مکتب شهید سلیمانی یک مکتب دارای جهانبینی و ایدئولوژی خاصیه، نه، شهید سلیمانی یک مکتبی را با رویکرد جامعه شناختی ارائه داد که چطور میشه با استکبار مبارزه کرد، با روش خاص، با متد خاص، با کاربست ابزاری به نام مقاومت و استقامت ورزی. با این ابزار در واقع در برابر استکبار ایستاد و الگویی در مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی ایجاد کرد. این الگو همون مکتبی بود که شهید سلیمانی ارائه داد. این مکتب همون تعریفی است که از جامعه شناختی ما میگیریم، نه مکتب با نگاه هستی شناختی که بگیم که در واقع متشکل از جهان بینی و ایدئولوژی خاصی است و در عرض مکاتب امامین انقلاب، نه، در طول مکاتب امامین انقلاب قرار داره. از این که بگذریم، از مباحث تصوری و در واقع مباحث مفهومی عبور می‌کنیم، می‌رسیم به مباحث تصدیقی، یعنی چارچوبه نظری بحث را می‌خوام خدمت دوستان ارائه بدم. تا الان مباحث تصوری بود، مباحث مفهومی بود، واژگان کلیدی بحث مورد بحث قرار گرفت با نگاه مباحث لغوی و اصطلاح شناسی. در راستای مباحث تصدیقی و چارچوب نظری من چند بحث را میخوام خدمت دوستان عرض کنم. اولا در میان مباحث مهدویت اینا میخوام عرض کنم، ظهور در واقع مهمترین و پرکاربردترین مسائل مهدویت. مهدویت مسائل زیادی داره، ظهور در میان این مسائل در واقع پرکاربردترین و مهمترین مسئله شناخته میشه. همین ظهور دارای مسائل مختلفیه، مقوله ظهور دارای مسائل مختلفیه، نظیر یه بار از شرایط ظهور بس میکنیم، بار دیگر از اصل و رخداد ظهور بس میکنیم، دیگر بار از نشانه های ظهور بس میکنیم و همچنین در آخر از زمینه های ظهور بس میکنیم. به این مباحث مختلفی پیرامون ظهور رخ میده. ما در اینجا در میان مباحث مختلف ظهور میخوام به بحث زمینه سازی ظهور بپردازیم. در میان مباحث مختلف ظهور همچنان که دوستان میدونن در مهدویت مهمترین بحث به یک نوی ظهور بود، در ظهور مهمترین بحث به یک نوی زمین سازی ظهوره که برمیگرده به وظایف منتظران، رسالت منتظران و در واقع یعنی انجام کار اینجا متفرع است بر در واقع افعال بشر. پس مهمترین مباحث ظهور بحث زمینه سازیه. ما برای بحث این که مردم در بحث زمینه سازی چه نقشی دارند، اینو میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم که ظهور رخداد ظهور متشکل از سه عوامل. عامل فاعلی، عامل قائی، عامل اعدادی. سه تا عامل دست به دست هم میده، ظهور به منصه ظهور میرسه، ظهور در خارج تحقق پیدا میکنه. علت فاعلی که همون نقش ایجادی را ایفا میکنه، در واقع مربوط به فعل خداست. خدا ظهور را تحقق میبخشد. ظهور به اذن خدا در جامعه اجرایی میشود و تحقق به وقوع میپیوندد. دومین عامل، عامل قائی است. عامل قائی در واقع به یک نوی نقش پیشران را برای ظهور ایفا میکنه. عامل قائی همون تحقق عبودیت در جامعه است. ظهور رخ میده تا تحقق عبودیت در جامعه را در واقع اجرایی بکند. ظهور رخ میده تا جامعه را به سوی عبودیت پیش ببرد. پس علت قائی ظهور شد تحقق عبودیت. اما علت اعدادی ظهور هم در واقع همون بحث زمینه سازی و مباحث تمهیدی ظهور را به پیش میکشد، همون نقش مردم در اینجا نقش پررنگی است. مردم در علت اعدادی ظهور نقش دارند. بایستی مردم به یک نوی جامعه آسیب بزنه والا و بسترهای ظهور را فراهم بکنه، زمینه های ظهور را فراهم بکنه. در بیان نقش مردم میخوام این نکته را خدمت دوستان عرض بکنم که من در قالب نمودارم اینجا آوردم. بس اینه که جناب دکتر حاجی داده بزرگ چه فرصت دارم؟ در بحث زمینه سازی ظهور که نقش مردم در اینجا نقش شاید بگم که علت اصلیه، دو را برای ظهور میخوایم به ظهور برسیم، دو را داریم. رای ایجابی، رای سلبی. دو را داریم، رای ایجابی، رای سلبی. رای ایجابی یعنی به دنبال کارهایی هستیم که ظهور زمینه سازی میشه، مثل اعمال صالح، مثل قدرشناسی امام، مثل همین بحث اتحاد و همگرایی که ما اینجا الان بحث میخوایم بکنیم. اینا همه با رویکرد ایجابی ما را به ظهور میرساند. اعمال صالح داشته باشیم، ایمان به خدا داشته باشیم، ایمان به امام زمان، معرفت به امام زمان، هر چیز ایجابی مثبت. این رایی است که ما را به ظهور میرسونه. یه رای دیگه داریم برای ظهور غیر از رای ایجابی، رای در واقع سلبیه. رای سلبی مربوط به عوامل غیبته. چه کار کردیم که غیبت رخ داد؟ قدر نشناسی کردیم، بی‌معرفتی کردیم نسبت به امام زمان. ایمان ما به خدا ضعیف، ایمان ما به امام زمان ضعیف. اعمال صالح نداشتیم. اینجا بحث نداشته هاست، اینجا همه بحث نداشته هاست. اینم یک راهی برای رسیدن به ظهور. حالا بحث ایجابی را که ما داشته باشیم، یعنی زمینه سازی بکنیم با رویکرد ایجابی، یعنی کارهایی که باید انجام بدیم. در رویکرد سلبی کارهایی که نباید انجام بدیم، اینجا کارهایی که باید انجام بدیم. آیا واقعا دو راه وجود داره برای ظهور؟ به نظر من آره. حالا به بس میذارم دوستان نظر بدن، من میگم دو راه وجود داره. رای ایجابی اینه، من بایستی افعالی را سامان بدم تا به ظهور برسم. رای سلبی اینه، تا باید یه سری کارهایی را مانع بشوم تا ظهور رخ بده. هر دو راه رو میشه پیش برد. من یه مثالی بزنم بعد وارد بس بشم. عنوان مثال یک آبی، این مثال را بله چشم علامه حسن‌زاده آملی هم در کتاب کتابش آورده این مثال را، بحث همون مقتضی و مانع را آورده، میگه یک آبی از سربالایی داره میاد پایین، جلوی این آب یه سدی قرار گرفته، اقتضای آب اینه که حرکت کنه. آیا اینجا که مانع حرکت آب شده است، برای جریان آب چه کار باید بکنیم؟ آیا باید آب رو هل بدیم؟ آب که اقتضای آب حرکته. آیا رای جریان آب اینه که این مانع را برطرف کنیم یا نه یه اقتضای جدیدی در آب ایجاد کنیم که حرکت کنه؟ با رویکرد سلبی میگیم ظهور همیشه جریان داره، مقتضی اولی باقی است. چه چیزی مانع شده؟ جلوی آب رو وردار، دیگه هیچ اقتضای ایجاد نکن، خودش میره. اقتضای اولیه آب حرکته. اقتضای اولیه فلسفه وجودی امام در جامعه بودنه، رتق و فتق امور کردنه. چه چیزی مانع این جریان شده است؟ نمیخواد تلاش بکنی با رویکرد ایجابی، تلاش بکن با رویکرد سلبی، مانع رو برطرف کن. مانع که برطرف بشه آب به جریان میافته خودش، دیگه نیاز نیست اقتضای جدید ایجاد کنیم آب را حول بدیم، خود آب حرکت میکنه. در اینجا دو راه ظهور به نظر میاد که برطرف کردن موانع ظهور آسان‌تر باشه تا در واقع ایجاد مقتضی جدید، اعمال جدید، افعال مثبت جدید. این دو را برای ظهور وجود داره. مردم در هر دو را به یک نوی در واقع نقش دارن با نگاه علت اعدادی. نه؟ بله، ما بیاییم مثلا به عنوان مثال یکی از موانع ظهور چی بوده مثلا حالا البته اینم عرض بکنم، این نیست که این در واقع رویکرد ایجابی و سلبی با هم پوشان نشن. ما مثلا به عنوان مثال شاید بیشتر در رویکرد تعریفی این خیلی میز بینشون ما بتونیم حاصل بکنیم، جدا سازی بکنیم. مثلا به عنوان مثال ما نسبت به امام زمان بی معرفت بودیم، هم مقام ما این باشه که این بی معرفتی رو برطرف کنیم. چه معرفت؟ نتیجهش میشه معرفت. یا مثلا ما نسبت به امام قدر نشناس بودیم، وظیفه ما اینه که قدر نشناسی رو برطرف بکنیم، میشه قدر شناسی. ببین در مقام طرح بس این خیلی میز بینشون روشنه، اما در مقام خارج چی؟ بیشتر همپوشان میشن. وقتی که من قدر نشناسی رو برطرف کردم، خود به خود قدرشناسی میاد جاش دیگه. سومی نداریم که اینجا در واقع به یک نوی متضاد اون نباشه، این هست. یعنی نگاه ما، فعالیت ما، فرایند کار ما این باشه که اون موانع رو برطرف کنیم. موانع برطرف شد، خود به خود تضاد موانع جایگزین این موارد می شود. با این نگاه نمیدونم تونستم برسونم یا نه. نکته بعدی که من عرض بکنم، خیلی البته مباحثم مونده که من از این بعضی از مباحث میگذرم، چون که بایستی مباحث اتحاد و همگرایی رو بپردازم. ببین عزیزان، ما اتحاد و همگرایی در واقع ما اینجا میخوام یکی از عوامل ایجابی ظهور که گفتیم اتحاد و همگرایی است. این اتحاد و همگرایی ما میبینیم که خود مهدویت و انتظار خود مهدویت و انتظار، باورداشت مهدویت و انتظار عامل اتحاد و همگرایی است. خود مهدویت و انتظار. در کنار این بعضی از عوامل، بعضی از مؤلفه ها میتونه اتحاد و همگرایی را ایجاد کنه. وقتی که اتحاد و همگرایی را ایجاد کرد، زمینه ظهور فراهم میشه. یعنی اصل اتحاد و همگرایی در جامعه در واقع به یک نوی زمینه ساز ظهوره. ما به عنوان در واقع شاهد مثال عرض بکنم، همون توقی که در مورد شیخ مفید صادر شد که همه دوستان اون توقی را میدونن، انا غیر بله غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین فلان، تا اینجا که در واقع ادامه داره میفرماید ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع القلوب لما تأخر عنهم اليوم باللقائنا. اگر متحد بودن، اگر اجتماع داشتن، این مشاهده ما، حالا بگیم ظهور ما، به تأخیر نمی افتاد. یکی از چیزهایی که عامل در واقع تأخیر ظهوره، عدم اتحاد و همگراییه. مکتب شهید سلیمانی یه مکتبیه که در واقع به یک نوی عامل اتحاد و همگرایی در میان مسلمان ها و فرامذهبی چیز کنم فرادینی ایجاد کرده. شما عزیزان میبینید دیگه، شهید سلیمانی در زمان حیاتش عامل اتحاد بود. اون مواردی که ما زیاد داریم دیگه مثال نمیزنم. شهید سلیمانی در زمان شهادتش هم عامل اتحاد شد. حشی جنازه این پیکر پاک نشان از اتحاد گروه‌های مختلف فرامذهبی، فرادینی، به یک نوی همه گروه‌ها با رویکردهای مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، با سلایق مختلف، با نگاه سیاسی مختلف، ببینید در این حشی جنازه شرکت کردند. در واقع شهادت شهید سلیمانی عامل اتحاد در میان همه ملت‌های خاورمیانه به یک نوی شد. این خودش در واقع به یک نوی زمینه سازی ظهور را با این در واقع اتحاد و همگرایی. خود اتحاد و همگرایی در مورد مکتب شهید سلیمانی را ما می‌خوایم در خیلی اختصار خدمت دوستان من عرض بکنم، اینطور میگم. در اینجا البته عوامل زیاده، سه تا عامل را خیلی در به صورت اجمالی عرض میکنم. یکی از عامل زمینه هایی که در واقع سبب اتحاد و همگرایی در مکتب شهید سلیمانی شد، صفت و خوی در واقع مهرورزی شهید سلیمانی بود. صمیمیت و مهرورزی که در شهید سلیمانی بود، دوستان میدونن دیگه، در میان رزمندگان، در میان مردم، شهید سلیمانی در زمان حیاتش با عشق و علاقه، عشق ورزی تمام به مشکلات مردم توجه میکنه، به رزمندگان در واقع دفاع مقدس و همچنین رزمندگان مدافع حرم، همچنین خانواده این شهدای دفاع حرم را عزیزان میبینن چطور اینا با صمیمیت، با مهربانی. یکی از چیزهایی که زمینه اتحاد را فراهم میکنه شاخصه صمیمیت و مهربانیه که این شاخصه در شهید سلیمانی بود. شاخصه بعدی عدالت و مساواته. ما این شاخصه را در شهید سلیمانی میبینیم که این شاخصه عدالت و مساوات ما بر اساس نقل و بر اساس مشاهدات میدانی ما میبینیم شهید سلیمانی در میدانها و مبارزات به این توجه نمیکرد که جان خودش را حفظ کنه، رزمندگان مدافع حرم را در واقع به خط مقدم بفرسته. نه، خودش ابتدا در خط مقدم بود، یعنی در اینجا عدالت و مساوات خودش در خط مقدم بود. به فرموده یکی از بزرگان، شهید سلیمانی به رزمندگان مدافع حرم میگفت بیایید، نمیگفت بروید. بیایید یعنی من جلوتر از شما هستم، شما بیایید. این نگاه که عدالت و مساوات در حضور در خط مقدم دیگران را، یعنی خودش را ترجیح نده که پشت صحنه باشه و دیگران در خط مقدم باشن، در اینجا هم نگاه عدالتی، نگاه مساوات. و همچنین شاخصه بعدی که زمینه اتحاد و همگرایی در مکتب شهید سلیمانی میشه، احترام به دیدگاه مخالفه. این شاخصه برجسته شهید سلیمانیه. ما در جاهای مختلف زندگی و در واقع زمان شهادت و زندگی شهید سلیمانی اینا میبینیم. همین که در میان سربازان شهید سلیمانی از ملت‌های مختلف، از گروه‌های مختلف، از مذاهب مختلف، از ادیان مختلف، عراقی، ایرانی، پاکستانی، افغانستانی، همچنین لبنانی، از اهل سوریه، همچنین از لحاظ در واقع مذهبی بگیم شیعه، اهل سنت، از لحاظ دینی بگیم مسیحی، مسلمان، ایزدی، همه وقتی در یک جا جمعن و همه به صورت همدلی و به یک نوی با اون نگاه صمیمیت کار را پیش میبرن، پس آستانه تعاملشون زیاده. نسبت به همدیگه، نسبت به عقاید همدیگه احترام میگذارن، نسبت به مذاهب و دیدگاه دینی همدیگه احترام میگذارن. یکی از چیزهایی که در واقع عامل ایجاد اتحاد در مکتب شهید سلیمانی، یعنی مکتب شهید سلیمانی خاستگاه اتحاد و همگرایی است، به خاطر این مؤلفه هست که در این مکتب در رویه و سبک زندگی شهید سلیمانی به مخالف بها داده میشد، تأمل مخالف درش بود و احترام به دیدگاه مخالف داشت. این مواردی بود که در واقع حالا بحثم را تمام بکنم. به یک نوی اتحاد و همگرایی از مکتب شهید سلیمانی نشأت میگیره. این اتحاد و همگرایی یکی از عوامل مهم زمینه سازی ظهوره و با این بستر و با این عامل در واقع ظهور تحقق پیدا خواهد کرد. عرضخواهی میکنم تصدیق وقت عزیزان شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر الهی نژاد به خاطر مباحث بسیار خوب و ارزنده‌ای که داشتن. من خیلی کوتاه یه خلاصه ای رو عرض میکنم و بعد در خدمت ناقدین محترم هستیم. جناب آقای دکتر الهی نژاد ابتدا به بحث مفهوم شناسی پرداختند، واژه‌هایی چون انسجام و اتحاد، ظهور، زمینه‌سازی ظهور و مکتب شهید سلیمانی در بحث مفهوم شناسی مطرح شد و تعریفی که از مکتب ارائه شد این بود که مکتب یک مجموعه است از جهانبینی و ایدئولوژی که دارای مبانی، اهداف و مبانی و اهداف مشخصه که یک نظام ارزشی برای چگونه زیستن فراهم می‌کنه. در مباحث تصدیقی یا چارچوب نظری این مطالب بیان شد که ظهور در حقیقت خودش از مهمترین و پرکاربردترین مسائل مهدویت هست که مسائل مختلفی داره که یکی از اونها در حقیقت بحث زمینه سازی ظهوره که ناظر به رسالت منتظران هست. و مطرح شد که رخداد ظهور از سه عامل در حقیقت تشکیل شده: عامل فاعلی، غایی و اعدادی، که بخش اعدادی در حقیقت همون زمینه سازی است که به نقش مردم اشاره داره. در بحث زمینه سازی ظهور به عوامل ایجابی و سلبی اشاره شد. اینجا این نکته بهش اشاره شد که عوامل سلبی شاید مهمتر باشه از عوامل ایجابی، اما این مطلب هم در حقیقت به عنوان موضوع اصلی این کرسی مطرح شد که اتحاد خودش از عوامل ایجابی ظهور هست و بیان شد که مکتب شهید سلیمانی در حقیقت در راستای ایجاد همین اتحاد و همدلی بوده که زمینه‌های اتحاد در مکتب شهید سلیمانی سه بحث صفت و خوی صمیمیت و مهربانی شهید سلیمانی، عدالت و مساواتی که ایشون داشته و احترام به دیدگاه مخالفان بوده. خب در خدمت ناقد محترم اول جناب آقای دکتر مرتضی داوودپور هستیم. آقای داوودپور استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. جامعه مصطفی، آها، بس اینجوری که اینجا نوشتن، آره اشتباه شد. آها،
زده جامعه مصطفی اشتباه شده.
بله، پس تو این چیزی که به من دادن اینجوری نوشته شد. استادیار جامعه مصطفی العالمی هستند. ایشون تخصصشون جامعه شناسی است و از ایشون کتابی با عنوان درآمدی بر مبانی جامعه شناسی اسلامی منتشر شده و شاید هم آثار دیگری در قالب کتاب داشته باشند و مقالاتی هم از ایشون منتشر شده که یکی از مقالات ایشون که مرتبط با همین بحث هم هست، نقش انتظار فرج در انسجام اسلامی گروه های سیاسی اجتماعی است که عرض کنم که در فصلنامه مشرق موعود چاپ شده. در خدمت آقای دکتر هستیم به مدت 15 الی 20 دقیقه مباحث خودشون رو مطرح کنند. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. از اینکه در جنب فرهیخته پژوهشگران مهدویت در پژوهشگاه دفتر تبلیغات که نام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خدمت عزیزان و استاد بزرگوار حاج الهی نجات هستیم، تشکر میکنم از حسن ظن دوستان. خب من همچنان که عزیزان مستحضر هستم، خب کرسی در واقع تلاش منطقی و روشمنده که هدفش ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت با هدف اصلاح و بهبود اون نظریه و طرحی است که ارائه میشه. لذا پیشا پیش من از محضر استاد الهی نجات عذرخواهی میکنم اگر شاگرد خوبی نیستم و عجولانه شاید قضاوت میکنم، متناسب با اون مقاله‌ای که تغییر دیدم ارزیابی میشه. لذا بحث شخصیت استاد بزرگوار و آثار دیگریشون رو من تو این بحث نیاوردم. از نقاط مثبت این طرح این هست که در راستای جهاد تبیین هست و این طرح در واقع از طرح‌های قابل توجه و قابل ستایش هست که به عنوان سربازان جنگ نرم پژوهشگاه و پژوهشکده مهدویت در این جهاد تبیین وارد شده و در راستای نشر مکتب سردار سلیمانی به عنوان زمینه‌سازان ظهور قدمی رو بر می‌داره و در راستای گفتمانسازی در مجامع علمی با متد و روش علمی هست، صرف مباحث تبلیغی و شعاری نیست. اینجای تقدیر و تشکر دارم. خب این از نقاط مثبت این طرح و این مقاله‌ای است که خدمت عزیزان عرض می‌کنم. خب هر طرح نانوشته‌ای و هر مقاله نانوشته‌ای قطعاً ارزیابی نمیشه و همیشه نقد کردن خیلی راحت هست، اما دست به قلم شدن و ارائه نظریه مشکل هست و قابل تقدیر. لذا نقد کردن به نظر من خیلی معنی ندارم با توجه به اطلاعاتی که داره یه مطلب رو میکنه و نقد میکنه. مهمترین نقدی که به این طرح شاید بشه گفت وارد هست این هست که یک مدل کلی ارائه نداده، به تعبیر قبلی یک پلنی نداره که مشخص بشه از کجا میخواییم شروع کنیم و به کجا میخواییم منتهی بشه، که ابعاد مختلف انسجام و یگانگی و وحدت رو به صورت یک نموداری برای ما ترسیم بکنه. انتصاباتی که به یهودیت، مسیحیت، اهل سنت در متن مقاله اومده معمولاً دارای رفرنس نیست، در حالی که یک مقاله علمی و یک نظریه باید از یک اتقانی برخوردار باشه. مهمترین بحث این هست که در بررسی نقش مردم در زمین سازی ظهور اقوال و خب دیدگاه های مختلف و بعضا متضادی هست. ما ابتدا باید این رو ثابت بکنیم که ما در ظهور و بهتر بگیم مردم در ظهور نقش دارن. این تازه اول کلام هست. باید اثبات بشه که نقش دارن با استفاده از متون و قول معروف آثاری که وجود داره، یا ادله عقلی یا ادله به قول معروف حالا با رویکرد جامعه شناسی ایشون طرح جلو میبره. خب عنوان یک پدیده باید این رو بتونن اثبات بکنن و بعد بیایم بگیم آقا یکی از عواملی که در این پدیده تاثیرگذار هست مکتب شهید سلیمانی است. پس قبل از اینکه بخوایم این رو بیان بکنیم باید نقش مردم رو در زمینه سازی ظهور اثبات بکنیم. البته خود من هم قائل به این نظریه هستم، ولی خب عرض من اینه که در مقاله اثبات نشده این، چون دیدگاه مخالف این است که ظهور اصلا یه امر الهی است و به صورت معجزه آسا یه دیدگاه این هست که اتفاق میفته و مردم هیچ نقشی ندارن، چه بخواد فعالیتی داشته باشن چه بخواد فعالیتی نداشته باشن. پس ابتدا ما باید این شبهه رو برطرف بکنیم و این رو اثبات بکنیم و بعد بیایم رو مدل هایی که در این زمینه در بحث همگرایی وجود داره وارد میدان علمی بشیم. خب انسجام معنای پیوستگی در اصطلاح جامعه شناسی به صفبندی نزدیک اجزای یک جمع و به موازات اصطلاح یگانگی و به کنشی اشاره میکنه که گروه ها و اعضای اون گروه ها نیروهاشون رو منسجم میکنن، انگیزه ها رو برمی انگیزن و در اون جهت حرکت میکنن. حالا چه میخواد ریشه های درونی داشته باشه، ریشه های درون دینی، برون دینی داشته باشه، اون یه بحث دیگه است. اما یگانگی اجتماعی قطعا ابعادی داره. خوب بود که در این طرح به ابعاد مختلف، حالا که با دیدگاه جامعه شناسی بحث میشه، ابعاد مختلف این یگانگی و انسجام بیان بشه. ما یگانگی فرهنگی داریم که بحث تناسب الگوهای هنجاری با یکدیگر هست. یگانگی هنجاری داریم، مثل بندی این الگوهای هنجاری با فرایندهای انگیزشی است که قاعدتا منجر به انسجام میشه. یگانگی ارتباطی داریم، مشارکت و انتقال الگوهای هنجاری میان اعضای یک نظام اجتماعی هست. حالا یگانگی های مختلفی داریم، یکم یگانگی کارکردی داریم، پیوستگی اون ادعاها و انتظارها و کنشهای آشکار هست. همه اینها دست به دست هم میده تا همنوایی و انسجام رو تشکیل بده که یک فرایند هم روانی است، هم اجتماعی است و هم اعتقادی است. خب جناب استاد فکر کنم در این بحث بیشتر بحث‌های اعتقادی رو و شاید میگیم در بحثشون آوردن در مقدمه که من بحث‌های انگیزشی رو کار میکنم و میل و رغبت سازندگان رو که منجر به اراده میشه و بحث گرایش رو تشکیل میده رو کار میکنم. مستحضرید که انسان ها معمولا دارای هم خصلت اراده هستن هم ادراک. علم و شناخت و معرفت خب سازنده ادراکه که بحث بینش و باورها رو شکل میده که حضرت استاد در مقدمه‌اش هم به خوبی فرمودن که من وارد این فضا نمیشم که بحث‌های اعتقادی است و وارد بحث میل و رغبت و انگیزش سازنده اراده میشم که بحث‌های گرایشی است. اما اون مدل چارتی که به عنوان مودار ذکر کردم فکر کنم از سند مهدویت هم استخراج شده، یک ایراداتی اون سند داره. اون همین هست که بحث باورها رو با بحث گرایش‌ها مختلط بحث کردن متاسفانه، در حالی که ایمان رو در سنخ گرایش آوردن و حالا اینکه ایمان یک جزءش گرایش هست. الایمان عقد بالقلب و عمل بالارکان و نطق باللسان. خب فقط میل نیست که ایمان، ایمان و گرایش یک بعد از ابعاد هست، در حالی که در اون سند مهدویت که البته خب استاد چون از اونجا استفاده کردن به استاد این ایراد وارد نیست، اون سند ایراد وارد هست که ایمان رو جزء سنخ گرایشی ذکر کردن. و یه نکته دیگه هم که قابل توجه است، استاد فرمودن که ما در اینجا به بحث کنش فقط میپردازیم، کنش رو در مقابل بینش و گرایش قرار دادن و حالا اینکه همچنان که مستحضر هستی شاید سهو قلم بوده، بینش و گرایش اتفاق این دوتا با همدیگه سبب بروز کنش و رفتار بیرونی میشه. یعنی رفتارهای بیرونی یک منتظر در بحث مهدویت حاصل گرایش ها و رغبت های او و حاصل بینش ها و باورها و اعتقادات هست که این دو با هم دست دست هم میده تا تبدیل به رفتار بیرونی و ظاهری انسان ها بشه. لذا
این نکته هم در لابلای بحث ها هست. یه نکته دیگه هم که قابل توجه هست، حالا هر وقت وقتی من 5 دقیقه آخر شد بفرمایید من جنبندی بکنم. یه نکته دیگه هم این هست که ما مکتب شهید سلیمانی، خب این مکتب رو باید صرف معنای لغوی کفایت نمی کنه. مکتب سردار سلیمانی و شهید سلیمانی رو باید در ابتدا درست تعریف بکنیم، مؤلفه های او رو بیان بکنیم و بعد بگیم کدوم مؤلفه با اتحاد مسلمان ها و در بحث زمین سازی ظهور میتونه نقش ایفا بکنه. صرف این که مکتب شهید سلیمانی هست و ابعادش حالا در سه حیطه زمان حیاتشون و زمان شهادتشون و بعد مکتبشون نقش ایفا میکنه در بحث اتحاد مسلمان ها، به نظر من حق مطلب رو نمیتونه ادا بکنه. یعنی وارد هنوز مقدمات بحث هست، نیاز به تبیین و تشریح و تفسیر داریم، قضیه که احساس میکنم تبیین و تفسیر نشده. نکته بعدی این که اگر میخواییم راجع به نقش مکتب شهید سلیمانی صحبت بکنیم، مکتب شهید سلیمانی تنها در بحثتون لابلای بحثای مقال اومد که در محدود به خاورمیانه شده و حالا اینکه مکتب شهید سلیمانی در سطح بین الملل نقش ایفا میکنه. امروز ما در بین غیر مسلمان ها در نقاط مختلف حتی در آمریکای جنوبی راجع به سردار سلیمانی و مکتب ایشون و مرام ایشون بحث میکنن. یکی از نقاط قابل توجه در بحث زمین سازی ظهور با استفاده از مکتب شهید سلیمانی بحث کادر سازی و ساختار و ساختار سازی هست. ساختاری که به نام هشت شعبی مکتب شهید سلیمانی در خاورمیانه میشه گفت انجام داد منحصر به فرد هست، گرچه الگوی ایشون شاید همون الگوی تشکیل بسیج در ایران اسلامی و با استفاده از همون مکتب حضرت امام باشه. ما مکتب شهید سلیمانی رو جدا از مکتب انقلاب و امام و مقام معظم رهبری نمیدونیم، منتها اون چهره برجسته مکتب امام در شهید سلیمانی به قول معروف تجلی پیدا کرد و خودش رو نشون میده. لذا مکتب شهید سلیمانی در بحث زمینه‌سازی ظهور به نظر من رو شاخصه های دیگری مثل کادرسازی، مثل ساختارسازی، مثل ظلم ستیزی و تعهد آفرینی و مسئولیت پذیری شاید بیشتر بتونیم مانور بدیم تا صرف مثلا احترام به نظر مخالف. این احترام به نظر مخالف به نظر من شاید سهوی شده جناب استاد، به خاطر اینکه حدیثی هم که به عنوان دلیل این مطرح کردید این هست که حضرت وجود مقدس امام زمان در زمان ظهور با مسیحیت متناسب با آیین مسیحیت قضاوت میکنن، با یهودیت متناسب با آیین خودشون، این احترام به نظر مخالف رو نمیرسونه. این بحث قضاوت امام زمان رو میرسونه، احترام به نظر مخالف اتفاقا در زمان ظهور امام زمان شاید مطرح نباشه، به دلیل اینکه در اونجا قوه قهریه اسلام باید غالب بشه و تجلی پیدا بکنه اون ظهور اسلام. احترام به نظر مخالف به نظر حقیر در زمان ظهور معنایی نداره. همچنان که بله، اگه ما میخوایم بگیم که احترام به نظر مخالف در مکتب شهید سلیمانی هست، بله این وجود داره، منتها این به معنای این نیست که این مقوله و این مؤلفه در زمینه ظهور هم بتونه نقش ایفا بکنه. در اونجا ظهور نداره قطعا و نمیتونه نقش ایفا بکنه. خب من از محبتی که جناب استاد الهی نژاد داشتن تقدیر و تشکر میکنم. اگر عریضی هم داریم جهت اصلاح و بهبود اون برنامه متعالی است که ایشون در ذهنشون هست و در برنامه‌شون هست، بله در اون مقاله‌ای که فرمودید در مشرق موعود شماره 11 دکترین مهدوی سال 88 چاپ شده، من به اون بحث الگوی به قول معروف همبستگی اجتماعی از منظر جامعه شناختی به اونجا پرداختم. حالا جسارتاً اگر دوستان خواستن ببینن که از دیدگاه نظریات مختلف جامعه شناسی هم چگونه ما میتونیم استفاده بکنیم و در مجامع علمی ارائه بدیم، نظریات کارکردی، ساختی، تضاد، نمیدونم کنش متقابل، نمادین و امثال، اینها چگونه در بحث زمین سازی و ظهور ازش استفاده کنیم بین گروه های سیاسی اجتماعی اونجا اومده. من در آخر از حسن ظن دوستان تشکر میکنم و از جناب استاد الهی نجات هم تقدیر و تشکر میکنم به خاطر اینکه وارد فضای جهاد تبیین شدن و در راستای گفتمانسازی در مجامع علمی این بحث جالب و قابل توجه رو ارائه دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از جناب آقای دکتر داوودپور ناقد محترم اول. مباحث آقای دکتر داوودپور در حقیقت در دو بخش ارائه شد، نقاط مثبت در حقیقت مباحثی که مطرح شد و همچنین نقدها. تو بحث نقدها من به چند موردش به صورت کلی اشاره کنم. یکی اینکه فرمودند مدل کلی در حقیقت نداره مباحثی که مطرح شد، برخی از مطالب دارای رفرنس نیست، و اینکه مردم در ظهور نقش دارن باید اثبات بشه، و همچنین به ابعاد یگانگی اجتماعی خوب بود که اشاره میشد و بحث با باورها با گرایش‌ها به خوبی تنقیح نشده و موارد دیگه. خب چون فرصتمون کم هست و ساعت 10:30 هم اینجا جلسه هم مثل این که هست، به استقبال ناقد محترم دوم میریم، جناب آقای دکتر قمبرعلی صمدی استادیار جامعه المصطفى العالمیه دارای مدرک سطح 4 از مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی. از آقای صمدی آثار متعددی در قالب کتاب و مقاله منتشر شده که موضوع بیشتر اونها مهدویت و انتظار هست. در خدمت آقای دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنم از لطفی که حضرات داشتن و مخصوصا از زحماتی که جناب استاد الهی نژاد در این قسمت در ارائه بحث ما را مستفید فرمودن. نکاتی که حالا نکات مثبت رو جناب آقای داوودپور فرمودن دیگه، من با توجه به ضیقی وقت از محسنات چیزی عرض نمی کنم. یه چند تا نکته حالا به عنوان نقد که به ذهن می رسه اینه که فرمایشات جناب عالی در بحثی که ارائه کردی هم به لحاظ ساختار به نظر بنده اون انسجام مطلوب رو بهش مشاهده نمیشه و هم به لحاظ محتوا استدلال ها و مستندات کافی و قابل پذیرش در بخش های مختلف ملحوظ نشده. حالا چند تا نکته مهمی که قابل طرحیه که همون بحثی که جناب آقای داوودپور فرمودن، بحث نقش مردم در تحقق ظهور رو که شما باید اثبات کنی. البته این رو برعکس من میگم که خوب آقای الهی نژاد این رو مطرح کردن، ولی حق مطلب رو به نظرم ادا نفرمودن. اولا که خب این بحث با عنوان مقاله خیلی ارتباطی عمیقی نداره، این بحث فرعی هست که در واقع جزو پیش نیازهای این عنوان شما هست. عنوان شما نقش انسجام و اتحاد مسلمانان در زمینه سازی ظهور با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی هست، و یکی از نارسایی های این بحث اینه که بحث های پراکنده غیر مرتبط با موضوع که بخش عمده این مقاله رو تشکیل میده تو این بحث وارد شده. حالا به لحاظ این که تأکید جدی جناب عالی در این مقاله روی بحث نقش مردم در ظهور هست و به این لحاظ آمدین که مسئله اتحاد و همبستگی و نقش شهید سلیمانی رو از این طریق به هر حال در زمینه سازی و در تحقق ظهور اثبات کنید، یک از مشکلات این بحث اینه که خیلی حضرت عالی با نگاه جزمندیشی به بحث پرداختی. بحث فی الجمله البته نقش مردم در زمین سازی ظهور این یک مسئله قابل پذیرش هست. بنده خودم شاید اولین مقاله ای رو که در اوائل دهه 80 با همین عنوان نقش مردم در تحقق ظهور نوشتم، یادم هست تو اون زمان تو این مستندات این بحث رو تو مقاله هم بررسی کردم که چه حد تا چه حد واقعا مردم نقش داره در تحقق ظهور. بعدا دیدم که از سالی کتابی هم با همین عنوان نوشتی و دوستان دیگر هم تو این موضوع فعالیت های ارزشمندی رو انجام دادن. در بحث نقش مردم در تحقق ظهور به نظرم با این روی کردی جزمندیشانه که جناب عالی به عنوان یک ضابطه داری مطرح میکنی و به صورت یک ضابطه میگه که بله اگر ظهور متوقف بر آمادگی هست، آمادگی متوقف بر زمینه سازی هست، زمینه سازی متوقف بر انسجام و اتحاد هست، پس این انسجام اتحاد رو شهید سلیمانی به وجود آوردن، بنابر این زمینه سازی محقق میشه و بنابر این ظهور اتفاق میفته. خب اینا کلا یک سر شعاره. هیچ کدوم اینها نه در این مقاله اثبات شده و نه دلیل کافی برای اثباتش ارائه شده. خب اولا که ما نمیتونیم یک ضابطه کلی برای کشف علت ظهور استخراج کنیم تا اینکه یک چارچوب بسنجیم که این مترتب بر اون و این مترتب بر اون، پس ظهور محقق میشه اگر این زنجیره رو ما درستش کنیم. همه اینها منوط به اینه که واقعا ما اون علل حالا اعدادی به تعبیرشون یا فاعلی یا به اصطلاح غایی که مطرح فرمودن علت وقوع رخداد ظهور رو معین کنیم که این چند چیزه و این چند چیز سبب می شود که پس معلول محقق میشه. چون این نگاه جزمندیشانه به مفهوم این که فلان چیز و فلان چیز علتی تحقق اون معلول ها، یک نگاه فلسفی است. این علت با این معنا پیدا میکنه و الا با این جزمندیشی نمیتونی شما در علت های غیر فلسفی نگاه کنید. با این نگاه نمیشه در بحث اجتماعی این مسئله رو مطرح کرد. خب تو روایات هم ما شاهد نداریم، یعنی علاوه بر این که جناب عالی از نظر عقلی تحلیل عقل پسندی رو ارائه نفرمودین که چطور این چند عنوان میتونه جزء علل قرار بگیره که اجتماعش علت تامه بشود، در حالی که خود علت اگر تامه شد تحقق معلول به ضروره و اجتناب ناپذیره. خب این مستلزم اینه که شما به است تمام علتهای تحقق ظهور و حکمتهای ظهور رو استقصا کرده باشی، در حالی که تو روایات داریم که نه، اصلا سر من سر الله یا امر من امر الله، این نوع تعابیر داریم در روایات که در مورد فلسفه غیبت مطرح شده. خب این نشون میده که چی؟ که ما نمیتونیم تمام ابعاد اونچه که منتج به غیبت حضرت شده است رو استقصا کنیم تا با رفعش ظهور رو ضروری الوقوع بدانیم. در روایاتی مثلا از امام صادق علیه السلام ظاهر این تعبیر هست که وجه الحکمه فی ذلک لا ینکشف، اگر اشتباه نکنم، الا بعد از ظهور. وجه فلسفه غیبت و حکمتش کشف نمی شود مگر بعد از ظهور. حد اقل دلالت این گونه روایات اینه که همه علتها و عوامل غیبت را و به تبع عوامل تحقق ظهور را که از او به عنوان یک پکیج به نام مثلا زمین سازی ظهور ما یاد کنیم، این رو نمیتونیم ما به صورت یک فرمول ارائه بدیم و قاعده درست کنیم و ضابطه درست کنیم که بله این متفرعی بر این است و چنین و چنان، پس ظهور محقق می شود. این جزمندیشی در این بحث به نظرم خیلی معونه داره و حداقلش اینه که مستندات نقلی این رو اثبات نمی کنه و تایید نمی کنه.
دکتر چون فرصت کمه، دو سه دقیقه بحثتون رو جمع کنیم.
بله. این به نظرم یکی از مشکلترین به اصطلاح مطالبی هست که در همین مقاله از اولش تا آخر به اصطلاح مشاهده میشه و اصل جان این مقاله هم همینه. نکته دیگری که عرضم خدمتتون اینجا اشاره بشود اینه که علاوه بر عدم استنادها، که استنادها هم خیلی واقعا همجور که اشاره فرمودن خیلی کم هست، ارتباط مباحث خیلی مشهود نیست. خیلی مباحث مباحثی پراکنده‌ای هستن. بحث صمیمیت، بحث عدالت یا احترام به دیدگاه دیگران و ارتباطش با مسئله انسجام و انسجام به مسئله زمین سازی تا به ظهور، اینها هر کدامش مستلزمی پیش نیازهای زیادی هستن که هر کدوم باید اثبات بشه، که در اینجا حضرت عالی اونچنان که باید و شاید بهش نپرداختیم. نکته مهم دیگر اینه که در تعریف مکتب شهید سلیمانی که عنوان این مقاله معطوف به آن هست، چگونگی انطباق این تعریفی که ارائه کردی بر مکتب شهید سلیمانی توضیح داده نشده. چون اصلا واقعا جای سؤاله. ما با همه عظمتی که به شخصیت شهید سلیمانی قائل هستیم و خیلی ارادت داریم به محضریشون، ولی مکتب به معنای یک تفکر، یک اندیشه و یک همون چیزی منسجم و هدفمندی که شما ارائه فرمودی، این یک چیزی فراتر از این حرف است. شاید خب اینی که الان مکتب شهید سلیمانی مطرح شد و همایش و هم مسائلها، شاید بخاطر همون تعبیر حضرت آقا باشه که مکتب بود، منتها ایشون شاید منظور از مکتب اونجا به معنی اینه که ایشون به عنوان یک الگو، یک روش، یک اسوه مد نظر هست، نه به معنای یک تفکر و یک نگاهی که به اصطلاح با اون تعریفی که ارائه کردی. انطباقش به هر حال در این مورد توضیح داده نشده. نکته سوم اینه که در خیلی از این تقسیم بندی هایی که ارائه شده، چی در بحث مؤلفه ها و چی در بحث عرضم به حضور شما اون اندیشه و گرایش و کنشی که مطرح شده، اینها هیچ کدام موجه سازی نشده به نظرم، در حالی که تمام این بند جای این قلت خیلی داره. و به هر حال من با توجه به ضیقی وقت، احساس خودم این است که با دقت این مقاله رو مطالعه کردم و تا حد زیادی نکاتی رو که تو ذهنم می رسید الان اینجا یادداشت کردم، ولی خب فرصتی را اش نیست. در کل من با همه ارادتی که محضر جناب استاد آقای الهی نژاد دارم، به نظر بنده این مقاله بیشتر یک مقاله شعاری و نگاه غیر مستند هست و سبقه علمی به نظرم نداره و مجددا نیاز به کاری شایسته‌ای داره که انشالله حضرتیشون این رو پخته‌تر خواهند کرد. من معذرت میخوام از این که با این صراحت جسارت کردم به محضر جناب استاد آقای الهی نژاد، ولی در کل وظیفه‌مون بود که اون چی که به ذهنم میرسید خدمتیشون ارائه دیم. من تشکر میکنم و سلام علیکم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر صمدی. چون فرصت نیست آقای دکتر الهی نژاد، اگر ناظر به مباحثی که ناقدین محترم ارائه فرمودن نکته ای دارید خیلی خلاصه بفرمایید. میترسیم فرصت نباشه آقای دکتر.
چش میگم اگر نیست
نمیدونم، حالا چون گفتن دعوانی من اینجا جلسه هست نمیدونم.
خب من یه خود سریع بگم بعد اینایی که دوستان فرمودن فرمایش دارید.
اصلاح مقاله خدمت ارزان شاید مفید باشه اینه که تشکر میکنم از جناب علی به همه اساتید محترم. نکاتی رو خب دوستان فرمودن، بنده اینجا یادداشت کرده بودم بعضی از مطالب رو. یکی از نکاتی که به نظرم در بازنویسی مقاله میتونه کمک بکنه اینه که جناب علی راجع به عوامل اتحاد و انسجام آفرین مکتب شهید سلیمانی که بحث کردید، من فکر کنم دو تا مطلب هستش که مهمتر از اون نکاتی که جناب علی فرمودید باشه. نکته اول رو به نوعی جناب علی استاد داوودپور هم بهش اشاره داشتن. اون نکته اول اینه که شهید سلیمانی در واقع یکی از عوامل، حالا چون عنوان شما اتحاد مسلمانان هست، حالا بحث در واقع اتحاد جامعه بین‌الملل حالا فعلا مورد بحث نیست، در همین کشورهای اسلامی نکته اول و عامل اول اینه که شهید سلیمانی نگاه همه جانبه به همه کشورهای اسلامی داشته، یه نگاه فرقه‌ای نداشته. این بسیار مهمه. بر همین اساس شما می‌بینید که ایشون کادرسازیش هم در بین شیعیان هست، هشت و شبیه رو ایجاد می‌کنه، هم در بین اهل سنت هست، در غزه اون جریان جهاد اسلامی و حماس رو کمک بکنه و الی آخر. پس نکته اول که بسیار مهمه در ارتباط با از عوامل انسجام زا هستش، بحث نگاه فرا در واقع فرقه‌ای به مناطق اسلامی و جغرافیای جهان اسلامی. این نکته اول. نکته دوم که در واقع باز منشعب میشه از همین نکته اول اینه که شهید سلیمانی نگاه ناسیونالیستی هم به کشورهای اسلامی نداره، این غیر از نگاه فرقه‌ای خود مرز جغرافیا هم براش دارای اهمیت نیست. کل جهان اسلام از افغانستان گرفته تا سوریه رو شما میبینید که از اون ور تا یمن رو میبینید که مثلا ایشون تحت پوشش قرار میده. بنابراین این نگاه فراملی، پس اون نگاه فرادینی یک، دوم نگاه فراملی، این میتونه باز از عوامل بسیار مؤثر در ارتباط با عرضم به حضور شما اتحاد انسجام باشه. آخرین نکته رو عرض بکنم از سواله، چون دوستان عزیز ناقدم بهش اشاره داشتن، با این که آمدیم همه کشورهای اسلامی با همدیگر متحد شدند، همه مسلمانان با همدیگر متحد شدند، آیا بر اساس این ادعایی که جناب علی میفرمایید آیا ظهور محقق خواهد شد؟ این سوال
تشکر از جناب دکتر ملکی. آقای دکتر ملکی هست بفهم.
من خیلی سریع از کنم چون که دوانیم بایستی جلسه بریم. من تشکر میکنم از جناب دکتر مرتضای داوودپور عزیز و همچنین دکتر صمدی بزرگوار. در مباحث هرچی نقد ها بیشتر باشه بیشتر قابل استفاده است. ما از نقطه نظرات دوستان استفاده کردیم، بهره گرفتیم، قطعا در تعمیق بحث، تعمیق مقاله، سامانمندی مقاله اینا همه مؤثره. از استاد ملکی هم تشکر میکنیم. من پاسخ بدم، این سوالی بود که آقای ملکی بزرگوار و آقای صمدی عزیز داشتن. من همین ابتدا مشخص کردم، گفتم که ظهور، زمینه سازی ظهور عواملی دارد، یکی اتحاد همگرایی است. بله، اگر من گفتم علت واحده هست به نام اتحاد همگرایی، پرسش آقای ملکی درست بود، ایراد جناب آقای صمدی هم درست بود. من عوامل مختلفی را برشمردم و یک عامل اتحاد همگرایی است. اتحاد همگرایی رخ بده اما عوامل دیگه هم چی؟ بایستی تشکیل بشه و شکل بگیره. این نکته. نکته بعدی که دوستان بزرگوار من کلی عرض می‌کنم دیگه وقت نیست، اثبات نقش مردم. آقای صمدی بزرگوارم فرمودن اینجا نقش، اثبات نقش مردم یک مباحث پیشینیه، یک اصل موضوعه هست، یعنی در جای دیگه ثابت شده. قرار باشه من همه پیش نیازهای بس در اینجا پرداخته بشه میشه کتاب. اصل موضوع قبول کردیم که در جای دیگه ثابت شده مردم نقش دارن. حالا نقش مردم چگونه است؟ عواملش چیه؟ بس اینه. بس دوم، مکتب شهید سلیمانی اینجا که بحث شد، اولا که من خودم جناب آقای صمدی بزرگوار اشاره کردم که به معنای هستی شناختی نیست، به معنای جامعه شناختی، یعنی سبک و روش خاص. من خودم مثلا در اینجا ادعام بر اینه که مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب هستی شناختانه نباید بس بکنیم و مکتب با رویت جامعه شناختی، بله همون فرمایش آقای صمدی، یعنی به معنای روش و سبک خاصی. دقیقا من تو مقاله اشاره کردم به این موضوع. موضوع دوم که جناب دکتر داوودپور عزیز فرمودن، این صمیمیت و مهرورزی، عدالت و مساوات، بحث زمینه سازی نیست اصلا، که اینها زمینه ساز اتحاده. اتحاد یکی از عوامل زمینه سازه. من بحث صمیمیت رو مطرح نکردم به عنوان زمینه سازی، بحث عدالت و مساوات را صحیح گرچه شاید بعضیا به عنوان زمینه سازی مطرح بشود، اما در اینجا من اینطور متفرقه کردم، گفتم که در واقع زمینه سازی عوامل داره به نام اتحاد و همگرایی. اتحاد و همگرایی هم عواملی داره مثل صمیمیت و مهرورزی، مساوات و عدالت و همچنین از این قبیل چیزها. نکته بعدی فرمایش آقای صمدی بزرگوار که به نوعی در اینجا جزم اندیشی شده، اصلا اینطور نیست. من کجا گفتم که در واقع زمین سازی متفرع؟ ببین، زمین سازی متفرع بر عواملی است به نام مثلا اتحاد و همگرایی و موارد دیگه. خود این اتحاد و همگرایی دارای عواملی است. اینا دست به دست هم بده زمین سازی ظهور، اگر با عوامل دیگه. من نگفتم اتحاد و همگرایی ما را به زمین سازی ظهور و زمین سازی ظهور ما را به ظهور میرسونه، نه اینطوری نگفتم. اتحاد و همگرایی یکی از عوامله. بفرمایید بفرمایید.
عبارت متن شما اینه که ظهور یه رخدادی است که نیاز متفرع به زمین سازی، زمین سازی ظهور دارای مؤلفه های مثل اصلاح و
آریشانگری،
امید و امیدواری هست که بعدش چند نقطه با شکل‌گیری اونها آمادگی مردم حاصل می شود و با حصول آمادگی زمین سازی ظهور محقق می شود و با زمین سازی ظهور ظهور منتج می شود.
این درسته. عوامل اتحاد یکی از اوناست.
اون یه بس دیگه است.
قبول دارم، آره، بحث بر اینه. اما مباحثی که آقای صمدی بزرگوار فرمودن و مثال زدن به اون روایات، سر من سر الله، دوستان عنایت بفرمایید با نگاه اجتهادی به این موضوع توجه کنن. ببین، فرق است میان علت، حکمت، فلسفه، غایت، هدف. در اون روایت میفرماید حکمت غیبت چیه، نمیگه علت غیبت چیه. علت غیبت همون چیزی که من عرض کردم، حکمت غیبت اینا، حکمت غیبت بعد از ظهور روشن میشه، اما علت چی؟ باید علت باشه تا ظهور رخ بده، وگرنه بی‌معنا میشه. یه مقدار اگه نگاه اجتهادی در اینجا دخالت بکنه، به نظر من خیلی از مباحث حل. اینجا من بحث علت رو دارم مطرح میکنم، نه بحث حکمت را. روایت به حکمت اشاره میکنه، میگه سر روم، نمیگه به علت. چی؟ علت آمادگی مردم. نه اونو من کار ندارم.
آمادگی را پس شما میفرمایید در واقع یعنی این مردم آماده نیستن، یعنی علتی که غیبت
رو بیافته مردم بودن. بله، اصلا مردم، یعنی واقعا اگه مردم در اون مرز صحنه، واقعا برای 11 امام معصوم ما، مردم چی؟ در واقع به یک نبی، امامان در جامعه حضور داشتن، آخرین امام. نه، آقای ملکی بزرگوار، نه، بحث شعاری نیست. بر اساس ضروریات مذهب ما، ضروریات دین، 12 جانشین بیشتر نداره. این که شعار که نیست، ضرورت دین ماست دیگه. 12 آخرین امام، در واقع اگر مردم خوب تعامل نمی کنن، این آخرینه. چرا 11 امام در جامعه حضور دارن، آخری حضور نداره؟ به خاطر اینکه آخریه و مردم هم اگر باشه چی؟ اونم مثل 11 امام به شهادت میرسونن. یعنی چرا؟ روایت به این موضوع اشاره نمی کنه. چرا؟ روایت مگه اشاره نمی کنه؟ میگه چرا امام غایب، اشاره به شکم میکنه. میگه میکشن. امام صادق میفرماید. این که چی؟ چند تا از این روایت ما داریم. ظهور روایت چی میگه؟ چطور باید از ظاهر روایت دست بشوریم؟ یعنی دست برداریم بگیم ظاهر روایت چیز دیگه رو بیان میکنه. خیلی معونه میخواد. البته عذرخواهی میکنم اینجا خود فرصت هم نیست خدمت دوستان مطالبی رو عرض بکنم. نکته بعدی که من، بله،
این نکته مهمه. علل رو شما بفهمید. مثلا اون روایت درسته که اشاره به گردنش میکنه، یکی از وجودش هم حیات حضرت و بقاش. اما اینه که ببین ما بحث ما اینه که یک زنجیره رو شما درست کنید که اون علت تامه برای ظهور محقق بشه. این از کجا درمیاره؟
خدمت دوستان عرض کنم، اسخایی میکنم، من در کتاب همون مردم و زمین سازی ظهور که بس را من اونجا مطرح کردم مفصل به این موضوع جناب دکتر صمدی پرداختم. نه نمیشه، ببین من همین نکته را که دوستان ایراد گرفتن که
اونجا میدادیم
آره این درسته، بله سعی میفرمایم این درسته آره. اما اگر قرار باشه دوستان همه ماشاءالله دست به قلم و دست به مقالات و مقالات علم پژوهشی، اگه قرار باشه من همه مطالب های این چنینی رو بیارم این مقاله میشه اندازه کتاب. بعضی از جا با همون نگاه پیشینی ازش عبور میکردم. البته درسته جناب دکتر داوودپور عزیز فرمودن درسته، من میبایستی آدرس میدادم که اینجا مراجعه بشه به این مطالب. خب نکات خیلی نکات عالی بود، من استفاده کردم جدا. حالا نمیخوام بگم همه رو میخوام پاسخ بدم، نه ایرادم ایراد دوستان به جا بود، برای من قابل استفاده بود قطعا. در واقع این نواقصی که دوستان فرمودن من در این مقاله انشالله اصلاحات انجام میدم و این اصلاحات قطعا انشالله در راستای تعمیق و سامان بخش این مقاله مؤثر خواهد بود. عذرخواهی میکنم. سلام،
تشکر میکنیم از جناب دکتر الهی نژاد. خب از ناقدین محترم و حضار در جلسه، چه عزیزانی که حضوری در حقیقت تشریف داشتن و عزیزانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال کردن، از همه عزیزان تشکر میکنیم و در همین جا جلسه رو با صلوات به اتمام میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.